در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
لعلا محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. خانم ها، آقایان، سلام به سمت خدای امروز. خیلی خیلی خوش آمدید به ملت عزیز و مقاوم و سربلند و سروقامت ایران اسلامی. با دل و جان سلام میکنم و خوشحالیم که در این لحظات و دقایق با عشق، با احترام، در این روز بسیار بسیار مقدس، روز ده بلعرض، مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. به همه مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینن، شبکه ولایت، رادیو محترم معارف هم با دل و جان سلام میکنم و یک سلام ویژه از طرف شما و از طرف خودم محضر حاجای نظافت عزیزمون. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفتن که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. گرامی می‌داریم روز ده بلعرض رو، روز زیارتی امام رضا رو. یکم دلم سوخت، چرا الان مشهد نیستم؟
ای جانم،
گفتیم حداقل این صلوات خاصه امام رضا رو بخونیم، ان‌شاءالله جبران بشه.
بله ان‌شاءالله. و خوش به حال همه اونهایی که حال هوای مشهد رو دارن تجربه می‌کنن، نفس می‌کشن هوای حرم مطهر رضوی رو. و انشاءالله سلام رسان ما محضر حضرت رضا علیه السلام باشن. تو مشهد بود که جلسه که خدمت آجای نظافت بودیم ایام میلاد، گفتم تا خراسان زیاده راهی نیست چشم بر روی هم که بگذاری، کافیه که دلهامون رو راهی صحن و سرای حرم مطهر رضوی بکنیم و زائر بشیم. ولی خوشحالیم که اهالی خوب سمت خدا سر قرارشون هستند و تو مشاهد مشرف ما را هم یاد میکنن. انشالله بهترین برکات در این روز بسیار بسیار نورانی و مقدس نصیب مردم عزیزمون بشه. برای نصرت و پیروزی جبهه حق دعا بکنیم، برای علو درجات شهدای عزیزمون، برای عافیت و سلامت جانبازان رشیدمون، برای مردم عزیز. و یه نکته ای رو من همین ابتدای برنامه حاجای نظافت میخوام متذکر بشم خدمت دوستان عزیزمون برادرانه، و اون هم اینه که ماها یک باری رو دوشمونه توی این ایام و هر کسی یک وظیفه ای داره. الحمدلله رزمندگان ما وظایف خودشون رو میدونن، عزیزان ما در عرصه دیپلماسی همینطور، مسئولین ما همینطور، ولی ما مردم اساساً یک باری رو دوشمونه و اون هم به نظرم یکی از مهمترین هاش اصلاح الگوی مصرف ماست. که باید حواسمون باشه، مراقب باشیم، حتی شده به اندازه خاموش کردن یک لامپ اضافی، یه مقداری شیر آب رو کمتر باز کنیم، توی مصرف گاز صرفه‌جویی بکنیم. اینا منابعیه که متعلق به مردم ایران، متعلق به تک تک ماست. و حتی اگر داریم، حتی اگر مشکل هزینه نداریم، یه کسی میگفتش که آقا من پولش رو دارم پرداخت میکنم، گفتم اصلا بحث پولش نیست، جدای از اسراف شرایط اقتضا میکنه که حواسمون باشه. و خوش به حال همه اونهایی که اینجوری دارن به کشورشون خدمت میکنن، هوای مردم این سرزمین و این دیار رو دارن. و به نظرم امروز جهاد ما، یکی از شؤون جهاد برای مردم عزیزمون همینه، اصلاح الگوی مصرف. و امیدوارم که حواسمون باشه و مراقب باشیم. خب حاجای نظافت خدمتون هستیم، هم از امروز بشنویم و هم وارد بحثمون بشیم و ادامه مباحث.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حالا منم حیفم میاد که از بحثی که شما خیلی هم اهمیت داره،
خیلی مهمه،
ورود پیدا نکنم. ببینید، استقامت نظامی با استقامت اقتصادی گره خورد. یعنی اگر ما نتونیم از نظر مصرف خودمون رو درست بکنیم، که این یک بیماریه که ما ایرانی‌ها رو داره رنج میده.
بله.
شاید حدود 15 سال پیش رهبر شهید یک سال رو به همین
اصلاح الگوی مصرف
نامگذاری کردن و اصلاح نشد. در زمان جنگ بیشتر باید مراقبت بکنیم. حتی اونایی که به قول شما میگن ما وضعمون خوبه و پولشو میدیم، روز قیامت چی جواب میدن؟ قصدن فی غنا، فرمود پولدار هستن بازم تعادل رو رعایت میکنن. ما باید بتونیم مقاومتمون رو بالا ببریم.
یعنی حتی اگر مشکلی هم در تأمین منابع انرژی ما اگر نداشتیم، که
بازم
مثلا ربطی به جنگم نداره، باز هم باید مراقبت.
گفتن کنار دریا هستی آب اسراف نکن.
بله.
ذره ها حساب میشه. اینا روز قیامت گرفتار میشن. بعد جالب، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من از دنیای شما اکتفا کردم به دو قرص نان، یعنی مصرفم از همه کمتره. بعد فرمود میشنوم که یه نفر میگه اگه علی راست میگه، اگه خوراکش اینه، پس چجوری میخواد بجنگه؟ این که دلاوره، این که حریف، پشت حریف رو به زمین میزنه. حضرت فرمود الا و ان الشجره البریه اصل بودن.
به به، درختای بیابون
چوبش محکمه و روات الخضره عرق با جلودن. درختایی که در سرزمینای حاصل خیزه پوستش نازکتره. و نابتات الازیه، یعنی گیاهای بیابانی رو وقتی آتش میزنن دو تا ویژگی داره، اقوا و قودن و ابتا و خمودن، یعنی حرارتش بیشتر، دیرتر هم خاموش میشه. امیرالمومنین میگه کسی که مصرفش کمه،
بله،
ملتی که مصرفش کمتره، تشکیلات اداری که خرجش کمه، فرمود اینها مفیدترن، مقاومتشون هم بیشتره. مثال زد حضرت، فرمودن حرارتش بیشتر دیرتر هم خاموش میشه.
در یک کلام کم هزینند و پرفایده.
پرفایده. و واقعا ما اداراتمون از این جهت الگو نیستن. حالا من نمیدونم دولت این برنامه ها رو مراقبت میکنه که این نکته هایی که ما میگیم اینا رو یادداشت برداری کنن به عرض رئیس جمهور برسونن. ما که بارها گفتیم، یعنی آقای پزشکیان، بنده شهادت میدم ایشون خودش رعایت میکنه.
بله.
اما نتونستن اینو تسری بدن به ادارات. ببینید توی ادارات خیلی جاها دلسوزی نیست. اگر مال شخص خودشون باشه رعایت میکنن ها، چون مال بیت المال رعایت نمیکنن. بعد ما هم که به یک اداره مراجعه میکنیم از اونها یاد میگیریم. یعنی دولت باید پیشتازه در صرف جویی باشه.
حالا کلمه بخشنامه من دیدم اومده است که 30-70% قراره که ادارات، یعنی موظفن که صرف جویی بکنن.
خب خیلی عالیه اگه این اتفاق بیفته. بعد نظارت میخواد، گوش رو باید بگیرن به تابونن، با مال بیت الماله. یه جمله قشنگی توی هر شود نهج البلاغه هست که امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود، چون ببینید دولت باید تشویق کنه، جریمه هم باید بکنه. همه معنوی نیستن، همه احساس مسئولیت نمی کنن. باید با تشویق و تنبیه مناسب بازدارنده باشیم ما. ببینید حضرت چقدر قشنگ فرمود مبادا خوب و بد نزد تو یکسان باشن، به مالک اشتر فرمود. بعد فرمود اگه این کارو بکنی، اون کم مصرف ها دل سرد میشن. کسی که درست دارن عمل میکنن، یک مصداقش هم مصرف کمه. بعد فرمود آدمای پر مصرف را، آدمایی که بد عمل میکنن، اونا عادت میدی به بدی کردن، میگن چه فرقی میکنه. الزم کلا منهم ما الزم نفسه، حق هر کسی رو بذار کف دستش. خب ما الان انرژی ارزان، از یه طرف به خاطر ارزان قاچاق میکنن منابع ما رو میبرن کشورهای همسایه، قاچاق میصرفه دیگه چون اینجا ارزانه. از یه طرف بخوایم گران بکنیم، گرفتاریای دیگه‌ای درست میشه، گران
پشت این همه زنجیره بار به هم مرتبط
هم وصله. الان گیر کردیم واقعا، لااقل نذاریم که اسراف بشود، محکم برخورد بکنیم. یعنی خیلی دلم میسوزه گاهی میرم، نمیخوام اسم ببرم، ولی دیدم مراکز خوب توجه ندارن، لامپ روشن، حتی بعضی جا دیدم کلید نداره اصلا. یعنی من خواستم به سهم خودم خاموش کنم، این کلید نداره، 100 تا لامپ کلید نداره، 200 تا لامپ توی یک سالون کلید نداره.
و یه اتفاقی که میفته، حالا خیلی از دانش آموزای عزیز الان مخاطب ما هستن، ایام تعطیلی مدارسه و دارن از طریق فضای مجازی یاد میگیرن، اینها خیلی میتونن کمک بکنن تو خونه. یعنی وقتی اگر لامپی اضافه روشن بود برن خودشون خاموش بکنن، این دیگه ساده ترین کار دیگه.
ببینید همه اولیاء خدا کم مصرف بودن، کمترین مصرف و پیامبران داشتن. امام رضا علیه السلام کم مصرف بودن، داره که تابستان روی حصیر، زمستان روی پلاس، منتها می اومدن بیرون لباسشون متعارف مردم، تزین للناس، مصرفشون کم بود. رهبر شهید مصرفشون کم بود. انبیا داریم، کان و قوما مستضعفین، اینا خدمتشون زیاد، مصرفشون کم. بنابراین بزرگترها باید در این جهت الگو باشن تا بچه ها یاد بگیرن.
دلی.
و صدا و سیما باید متمرکز بشه و در آموزش. ما الان همش میبینیم که به هر حال پرچم نشون دادن و هیجان و اینا خوبه، در این جهت هم باید آموزش‌های مصداقی داد، کلی نمیشه.
بله، یعنی مرتب این پیام رو منتقل کرد به مخاطب
و نمونه عینی یاد بدن. بله. شما دقیقاً الان فرمودید آقا روزی یک لیوان آب کمتر. درست؟ لوازم نمیدونم یک بار مصرف کمتر.
کمتر، بله.
ما تو رفته بودیم ما یک جایی، اونجا هم سفره بود، هم قاشق بود، هم استکان بود، ولی از هیچ کدوم از اینا استفاده نکردن، لوازم یک بار مصرف بود. خب چرا؟ تازه اینو جدایی از آسیب‌هایی که داره. مصداقش و صدا و سیما باید آموزش بدهد. چگونه می‌شود هزینه زندگی رو بیاریم پایین تا مقاومتمون بالا برود. این آموزشش، ما عقبیم در این جهت.
بله.
کشورهای دیگه جلو زدن. دلیلش اینه که اونجا انرژی ندارن و گران هست، اگر دارن گرانه، مجبورن خودشون رو تنظیم کنن. به هر حال کم مصرف ها به نظر من تکریم بشن، تشویق بشن، پاداش بگیرند. حاکمیت هم یک وظیفه ای داره، علاوه بر اینکه خودشو اصلاح میکنه سیستمشو، نظارت و قاطعیت هم خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
ببینید ایام جنگ عده ای پیدا میشن سوء استفاده میکنن. همیشه توی هر جامعه سوء استفاده چی داریم؟ خائن داریم.
و این خیلی بده، متاسفانه.
خب بعد نظارت رو بیشتر، همیشه باید حاکمیت نظارت داشته باشه، قاطعیت داشته باشه. در ایام جنگ بیشتر
که کسی جرأت نکنه.
آفرین.
یعنی اون بازدارندگی باید ایجاد بشه.
دقیقاً همین عبارت توی نامه حضرت به مالک اشتره، فرمود فم نعمن الاحتکار، نظر احتکار صورت بگیره. بعد فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله من امن، من کردن پیامبر از احتکار، من کردن نه لسانی، یعنی با قدرت جلوگیری کردن از احتکار. با قدرت باید حاکمیت جلوی احتکار رو بگیره، با مصاحبه و تهدید نمیشه، حتی با اقدام مقطعی نمیشه. چند وقتی یک بار میبینیم مثلا وزیر دادگستری میاد و دوربین همراهشو چند
بار مواظب مثلا پلو میشن و فلان و اینا. بله،
این نداره،
باید یه رویه بشه در واقع.
ببینید حضرت فرمود فی کثیر منهم زیغا فاحشا و شحا قبیحا، فرمود بسیاری از تجار، بسیاری از صنعتگران هم در تنگنا قرار میگیرن، هم بعضیشون حرص زشتی دارن. یعنی همه رقم تو تجار و صنعتگران هست. بعضیا حرص میزنن، احتکار میکنن، بعضیا واقعا در تنگناین. و احتکارا للمنافع، فرمود احتکار میکنن که منفعت ها به مردم نرسه. و تحکمن فل بیاعات، یعنی وقتی جنس ها رو قایم میکنن بعد کمبود ایجاد میشه، تحکم میکنن هر قیمتی که بخوان میفروشن. فمود رال کباب و مزرت للعامه، این توده مردم ضرر میکنن. این ننگ است بر والیان، ننگ آقا، عیب علی الولات. فرمود فم نعمن الاحتکار. بعد ما از ظرفیتامون استفاده نمی کنیم. الان نمیدونم چقدر شده آمار جان فدا، بیش از
30 و چند میلیون نفرن. بله
2 میلیون.
حالا دقیقش دوستان به من بگن. بله
این تعداد اعلام آمده کردن جان بدن. من گاهی تو این تجمع ها میرم صحبت میکنم، میگم کدوماتون در پویش جان فدا شرکت کردید؟ اکثرا دستشون میارم بالا. میگم خیلی ممنون، الان وقت جان دادن نیست که. شما اگر راست میگین لطف میکنید مصرف رو بیارید پایین.
این الان میگم وظیفه ماست.
الان وظیفه ما اینه، همین کار دستمون برمیاد. الان که ما نمیتونیم بریم پدافند بشیم توی پای لانچر باشیم، الان کاری که از دست ما،
سلاح ما الان صرف جوییه.
بعد از این ظرفیت دولت هم باید استفاده کنه. اینایی که گفتن ما حاضریم جان بدیم، خب اگه بگن آقا شماها بیایید نظارت بکنید.
شما ثبت نام کردین؟
بله
بله منم ثبت نام.
الحمدلله با افتخار.
الحمدلله
عرض شد خدمت شما به کار بگیرن اینا رو برای نظارت. شاید لازم باشه یک کسی شب در خیابان نیاد، به جاش روز بره مثلا بگردن ببینن کجاها بازرسی کنن، کجاها قایم میکنن اجناس رو. میخوام بگم از این ظرفیت باید استفاده بکنیم. الان توی ایام جنگ باید اینا سازماندهی بشوند. بسیج همیشه یک ظرفیت بوده، الان هم که این جمعیت جانفدا از اینا استفاده بکنن، مرتب نظارت بشود، بعد با احتکار فی المجلس برخورد کنن. که از اشکالات و قوه قضاییه ما اینه که مثلا یک کسی رو میگیرن، خب 9 ماه بعد میگن فلانی رو اعدامش کردیم، کی یادشه؟
کسی که قرار عبرت بشه
باید بلا فاصله آقا قاضی همراهش باشه همونجا، این جنسا رو همونجا شلاق میخوام بزنن همونجا. بترسن دیگه. یعنی بعضی از آدم ها این حرف حالیشون نمیشه. این قاطعیت هم به نظر من
چقدر بده که از این شرایط مردم که حالا مثل سرو ایستادن یه عده‌ای بخوان سوء استفاده خیلی بی‌معرفتیه، خیلی بی‌انصافیه.
احتکار استقامت مردم رو کم میکنه. به محتکر باید به دید خائن وطن فروش نگاه بکنیم. همیشه باید برخورد کرد در ایام جنگ بیشتر و شدیدتر. همیشه باید نظارت کرد در ایام جنگ شدیدتر و بیشتر. این کار مثلا یادمون رفته زمان جنگه. زمان جنگ باید نظارت بیشتر باشه، قاطعیت بیشتر باشه، جریمه ها باید بازدارنده باشد. همیشه بالاخره خائن پیدا میشه. بعد حضرت فرمود در نامه مالک وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعًا سَمْحًا. اون معامله یک معامله بزرگوارانه باید باشه. یعنی چی؟ به موازین عدل، با ترازوهای عدالت و قیمتهایی که نه ظلم بکنه به فروشنده و تولید کننده، نه ظلم بکنه به خریدار. قیمتها یک قیمتهایی باشه که به طرفین ظلم نشود. بعد فرمود اول نهی کن برای احتکار. اگر کسی مرتکب احتکار شد عقوبتش کن، نکل به منطقه. فرمود توی عقوبتم زیاده روی نکن. این که مثلا اگه کسی حقش اعدام نیست اعدام بکنیم اون نه،
بلد.
ولی باید بازدارنده باشه، عقوبت بکن. در روایت داریم الاحتکار و متیت و نسب، مرکب رنجه. یعنی محتکر فکر نکنه صفا میکنه، خوش میگذرونه. تکوین این عالم اینجوری نیست. نمیشه تو اجناس رو قایم بکنی، یک مردم رو در تنگنا قرار بدی، بعد بتونی خوش بگذرانی در این دنیا. الاحتکار و رذیله، فرمود یک رذلیه، یک رذیله، یک عمل پسته. روش فجار هست. فرمود اگه کسی غذای مردم رو جمع بکنه به این امید که گران بشود، 40 روز اگه نگه داره، خدا میگه من از تو بیزارم و او هم از خدا بیزاره. پیامبر فرمودن المحتکر و ملعون، دور از رحمت خداست. فرمود مثل ملحده، کسی که محتکره حالا نمازم بخونه. فرمود بد بنده یه محتکر که وقتی خدا ارزانی ایجاد میکند غمگین میشه، وقتی گرانی ایجاد میشه خوشحال میشه. چقدر بده؟ چون طرف احتکار کرده دوست داره گران بشود دیگه. چه حالت پستی انسان پیدا میکنه.
چقدر بده که آرزوی گرانی
داشته باشیم وقتی محتکریم اینجوری هستیم. بعد جالبه محتکر در جهنم جاش کجایه؟ این روایت خیلی جالبه. پیامبر فرمودن یحشر الحکارون و قتلت الانفس الی جهنم فی درجتن، یعنی محتکران و قاتلان در یک رتبه هم تو جهنم، چون با احتکار غیر مستقیم موجب ریختن خون ها میشه، طلاق ها ایجاد میشه، گرفتاری ها ایجاد میشه. الان اینایی که خونه احتکار میکنن دارن خونه ها رو عرضه نمی کنن، وقتی عرضه نمی کنن خب گرانه دیگه. اما خیلی ها میبینم جوان ها گرفتارن، واقعا موندن چیکار بکنن برای زندگیشون، و روز به روز خونه ها 75 متر میشه 60 متر، 50 متر، 40 متر و همینجور. اگر محتکر رو مردم عزیز میشناسن اول به خودش نهی کنن، نهی از منکر یعنی این، بعد معرفی کنیم، همه بازرس باشیم، همه ناظر باشیم، همه خبر بدیم، همه یار سیستم نظارتی باشیم.
و یادمون میره یه وقتایی که هممون سوار یه کشتی هستیم، یعنی اونی که احتکار میکنه و آرزوی گرانی میکنه، خب خیلی چیزای دیگر هم تو باید گرونتر بخرید، و مثل این دومینوها ما با هم مرتبطیم دیگه، یعنی یکیمون بیفته و یکم بیفته
سرنشین یک کشتی هستیم.
سرنشین یک کشتی هستیم.
ببینید اصل امر به معروف رو از جاهایی که مورد اتفاقه باید شروع کنیم. تا اصل رجا بیان اصل امر به معروف یعنی بی تفاوت نباشیم، درست؟ حالا این از یه جایی شروع میکنه که دعوا درست میشه. برای اینکه اصل امر به معروف رو جا بیاندازیم از جایی شروع کنیم که همه میفهمن. مثلا توی کرونا میگفتیم آقا بگید ماسک بزنید
و کسی هم ناراحت نمیشد، همه تایید میکردن، همراه میشدن.
ببینید زودتر
میپذیرن
و جا میفته. برای اسراف و صرفه‌جویی امر کنیم، نهی کنیم. این اصل رو میتونیم جا بیاندازیم. برای اینکه آقا احتکار نکنن خب بریم بگیم، گفتن اثر داره، واقعا نمیتونن خبردار بشوند کشور 90 میلیونی، این عرصه وسیع، پس همه ملت باید بیان به کمک، همه چشم 113 و 114 باشن، همه خبر بدن، وظیفه دیگه. عرض کردم اگه کسی شب تو خیابان نرود و روز این کار رو بکنه خدا خیرش بده، بالاخره همه باید بیان به کمک. البته حضور در خیابان بسیار ارزشمند است. این بخش اول صحبت.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب.
بخش دوم
وارد بحثمون بشیم.
بله، جلسه قبل من یه نکاتی گفتم در رابطه با حجاب که حالا بالاخره بایستی مدارا کرد، بایستی رشد داد. یک بعضی از افراد واقعا دلسوزن، واقعا نگرانن، ولی همیشه دلسوزی اگه همراه با هوشمندی و آگاهی نباشه خوب جواب نمیده، کار رو خراب میکنه. یک کسی به من پیام داد که پدر ما شهید نشد تا بی‌حجابی باشد، فرزند ما شهید شده. خب الان حجاب یکم سستر شده دیگه،
متاسفانه
سستر شده و بالاخره این بهانه از دست دشمن گرفته شده دیگه، یعنی این یک وسیله بود برای
فشار بیشتر به جامعه،
شکاف داخلی درست کردن،
دو قطبی های کاذب.
خب حالا جوابش چیه؟ جوابش اینه که مادر شهید، همسر شهید، عزیزی که از خانواده شهدا هست
و همه اونایی که دغدغه داری،
آره همین، ما شهادت شهیدانمون برای برپایی نظام اسلامی بود، در دل نظام اسلامی ارزش هایم خواهد بود. اگر نظام اسلامی 47 سال برقراره شما خوشحال باشید، برکات نظام اسلامی رو ببینید، بیداری اسلامی در دنیا رو ببینید، بیداری مستضعفان رو ببینید، یمن رو ببینید، این برکت خون شهدای شماست. اینجوری نباشه که اگر بگیم آقا حجاب سست شد بگیم خون بچه‌مون هدر رفت. ابدا، جنگ فرهنگی هم هست دیگه،
پیشروی
داره، عقب نشینی داره. این نظام اسلامی برپا شده، تثبیت شده، این خونها آبیاری کرده این نظام رو. ما آثار و برکات نظام رو در کل دنیا ببینیم بعد ناامید نمیشیم. نباید یک عده ما رو به خاطر شل شدن حجاب ناامید کنن، اونم راه داره. دشمن بی حجابی را به وسیله اسلحه ترویج نکرده، با شیطنت، با کار فرهنگی ترویج کرده.
یه سالی آقا فرمودن رهبر شهیدمون تهاجم فرهنگی، بعد شد شبیخون فرهنگی، آقا باز با تعابیر مختلف ناتوی فرهنگی. از این طریق مدت ها قبل دارن کار میکنن.
پس ما باید خیلی زرنگ باشیم. راه داره به نظر من. الان بزرگترین معروف نظام جمهوری اسلامیه، بزرگترین منکر تضعیف نظام جمهوری اسلامی است. مراقب نظام باشیم، بقیه موارد کم کم حل میشه. باید متناسب با شرایط بهترین تصمیم رو گرفت. روش های متفاوت اهل بیت رو نگاه کنید. یک کتابی دارن حضرت آقا به نام انسان 250
ساله.
یعنی چی؟ یعنی میگن کل اهل بیت اینها متناسب با زمان روش هاشون رو عوض کردن. همشون هم اگه جای هم بودن همون کار رو میکردن.
یه نور واحدن تو شرایط مختلف به اقتضاء شرایط شیوهشون و حکمرانیشون متفاوت.
تو یک ریل حرکت کنیم. از جنگ مهمتر نیست. خدا میگه اگه عقب نشینی تاکتیکی میکنه اشکال نداره. مهم خروجی گرفتنه، مهم نتیجه گرفتنه.
بله.
عاقل یعنی همین. فمود ازا عزمت امرن فتدبر عاقبته. تصمیم میخوای بگیری عاقبت اندیش باش. ما باید اصول ثابت رو بگیریم، با توجه به شرایط بهترین موضع گیری رو داشته باشیم، با توجه به اقتضاعات، با توجه به امکانات، با توجه به مقدورات. شما امیرالمومنین نگاه کنید بعد از زهرت پیامبر، حالا نقل ها متفاوته، تا حدود 6 ماه مقاومت کردن، حاضر نشدن بپذیرن این اتفاق تلخ رو، ولی بعد حضرت روششون رو عوض کردن، به این خلفا مشورت دادن. یعنی امیرالمومنین انگار دید که اهم و مهم کردن دیگه، بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردن. مسئله مهمتر از ولایت علی هست؟ سلام الله علیه هست؟
نه.
مهمتر از این نداریم. ولی امیرالمومنین به خاطری که اصل اسلام بماند کوتاه آمدن. دقیقی اصل اسلام بمونه. در نهج البلاغه، حالا نمیدونم چقدر امروز وقت بشود، یه نامه هست، نامه 62.
بله.
مثل حضرت آقا نمیگفتن جهاد تبیین؟ امیرالمومنین
جهاد تبیین فرمودن.
نامه به مردم مصره. بعد از مقدمه فرمود وقتی پیامبر به رحمت خدا رفتن، مسلمانان نزاع کردن برای اینکه خلیفه بعدی چه کسی باشد. بعد فرمود اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که عرب حکومت از خاندان ما بگیره، با فضیلت ترین، شجاع ترین، با تقوا ترین، عالم ترین. فکر نمی کردم از من دور بکنن این حکومت رو. بعد فما را انی، فرمود منو شگفت زده نکرد، دیدم رفتن دوروبر یه نفر دیگه برای بیعت کردن، با فلانی بیعت کنن، من دستمو کشیدم بیعت نکردم. دیدم مردم کار به جایی رسیده، دارن از اصل اسلام برمیگردن. دیدم اوضاع خطرناکه. دیدم یک عده پیدا شدن یدعون الی محق دین محمد،
اللهم صل علی محمد.
یک عده پیدا شدن فریاد نابودی اصل دین رو سر میدن. من ترسیدم، من علی ترسیدم اگر اسلام را یاری نکنم، مسلمان ها را یاری نکنم، یک سلمهی، یک هدمه ایجاد می شود، یک مصیبت ایجاد میشه که از مصیبت از دست رفتن ولایت بیشتر است. بعد فرمود که قیام کردم، در متن اون حادثه ها قیام کردم، باطل از بین رفت، دین به آرامش رسید. حالا قیام حضرت چی بود؟ کوتاه اومد، عقب نشینی تاکتیکی کرد. اگر امیرالمومنین اون سکوت ها رو نمی کرد،
چیزی باقی نمیمونه،
از دین به ما نمیرسید دیگه. من میخوام بگم حجاب بسیار اهمیت داره واقعا، چون بیهجابی منجر به برهنگی میشود. این ایمان مردم رو تضعیف میکنه، مقاومت تضعیف میشه، خانواده فروپاشی میشه، ولی راهشو باید یاد بگیریم.
یعنی همون جوری که سالها طول کشید که این بیهجابی بروز و ظهور پیدا کرد، اصلاحش هم سالها طول میکشید.
درود باشه، درود باش. زمان میبره.
یعنی یه شبه نمیتونی انتظار داشته باشی که حالا این وضعیت درست
ما نمیخوایم دست از حجاب برداریم. ما برای ارزش‌های اسلامی جان میدیم. ترویج حیا و عفت از دستور کار خارج نمیشه. دشمنان با ترویج برهنگی میخوان به مقاصد شومشون برسه. ترویج برهنگی منجر به تضعیف ایمان است. تضعیف ایمان منجر به تضعیف مقاومته. مقاومت هم که نبود بر ما تسلط پیدا میکنن. اما راه حلش چیه؟ راه حلش تقویت ایمانه. چپ حرکت نکنه.
یعنی چه بسا یه جای دیگه ای رو باید درست بکنیم که اینجا درست بشه.
اگر ما دیدیم برگای یک درختی زرده، نمیتونیم رنگ برداریم برگای بله. درخت رو سبزش کنیم، باید کود بدیم، باید آفت زدایی بکنیم، صبر کنیم، برگای درخت بالاخره
سبز خواهد شد.
ببینید این حجاب اون برگای درخته. وقتی این حجاب ضعیفه، یعنی ایمان ضعیفه، یا بگید که ترس از خدا نیست، یا جا نیفتاده، یه جای کار مشکل داره دیگه. قرآن میگه آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بیارن درست میشه. پس ایمان رو تقویت کنیم.
اگرچه ما توی مقطعی واقعا غفلت کردیم و همه دستگاه‌های فرهنگی تک تک ما هممون مقصریم،
همه مقصریم، ولی الان چی کار کنیم؟ الان فایده هم نداره بگیم اون مقصره این مقصره، الان ما هستیم و وضعیت موجود. پس راه حل اول تقویت ایمان، راه حل دوم تقویت محبت به خدا. اگر عشق خدا در دلها بیاد نهادینه بشود، بعد نتیجهش عشق به پیامبر و اهل البیت و حضرت زهرا سلام الله علیها است. نتیجه این دوتا محبت، محبت به همه خوبی ها از جمله حجاب است.
یعنی وقتی اونو درست میکنی خود به خود درست میشه.
ولذا من گاهی گفتم برای دعای دست این جمله آخر مناجات المحبین رو حفظ کنن، بینندگان بخونن. فرمود آخر مناجات المحبین، اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. میگه خدای محبت خودت رو و محبت هر کس که تو را دوست دارد، که اهل البیت، علما
و هر کاری که من رو به تو میرسونه،
محبت اون کار رو بده.
بله،
این محبت میتونه خیلی کمک بکنه. در قرآن هم داریم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب دلتون کرد. یک کاری کنیم ایمان محبوب دل بشود، ایمان زینت دل بشود، درست میشود. کاری کنیم ایمان در دلها محبوب شود. چگونه؟ حالا راه حلش چیه؟ چی کار کنیم ایمان محبوب دل بشود؟ منی که مدعی هستم، اون خواهری که حجابشون محکم گرفتند و ایمانشون قویه، اینها باید محبوب مردم بشوند. همون که در زیارت امین الله میگیم محبوبتن فی ارزکه، اگر ما محبوب شدیم رفتارمون هم دوست داشتنی میشود. اگر خدای نکنه ما مبغوض شدیم، از عقیده ما و از رفتار ما هم زده میشود. و از این نکته خیلی ها غافلن. محبت از شخص به عمل سرایت میکند، بالعکس نفرت از شخص هم به عمل سرایت میکنه. حالا ممکنه بگید آه یک کسی میگه من میخوام محبوب بشم به خاطر خدا تا بتونم این دختر خانم رو که تحت تاثیر قرار گرفته نجات بدم. چند تا راهکار اهل البیت. یک، انس و الفت. این خواهر چادری، این فرد مؤمن اهل انس باشه. فرمود المؤمن آلفان و مألوف. مؤمن الفت میگیره، انس میگیره با دیگران. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. خیر نیست در کسی که قد سنگین با دیگران و نه خودش پا پیش میذاره، نه اگه دیگران بیان این پا پیش میذاره، میپذیره الفت دیگران رو. دوم، چهره گشاده. تو نهج البلاغه داریم البشاشت و هبالت الموده. یک دامی پهن میشه این چهره گشاده که دام دوستی است، طرف نمیتونه دوست نداشته باشه. سوم، هدیه دادن. پول نمیخوایم صدقه بدیم، صدقات رو بذاریم کنار، هدیه بدیم. چهارم، دیدن خوبی ها و ذکر خوبی ها، چشم بستن بر بدی ها. این تو دعای مکارمه، اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه. میگه خوبی های دیگران رو ببینم، تشکر کنم. بالاخره هر کسی خوبی هایی داره. فرزندمون، جوانمون، شاگردمون، بگردیم دنبال نکته مثبتش، همونو برجسته کنیم و عیبش رو به رخش نکشیم. اون الان در حجاب ضعیفه، اینو الان به رخش نکشیم، نکات مثبتش رو ببینیم. اون زمان سال 401 که قائله حجاب و اینها پیش اومد، زمان مهسا،
بله خاطرم هست،
یه آقا طلبه رفته بود یک دبیرستان دخترانه که صحبت کنه برای این دختر خانم ها. خانم مدیرم وایساده بود. بعد یه باری که یکی از این دخترها روسریش رو برداشت، اون موقع دیگه کسی جرأت نداشت این کار بکنه، سید برداشت، همه برداشتن. شما باشید چیکار میکنید؟
خیلی
خدا کمک کرد به این آقا طلبه، بلا فاصله تشویق کرد، گفت آفرین احسن، چه جرأتی، ما همینجور میخواییم از شما. شروع کرد از فضیلت جرأت داشتن و حریت داشتن گفتن و بعد ذره دید اینا دیگه
ما تو مفهوم چی داره میگه.
آره آره. بعد شروع کرد فواید رو گفتن با مقدمه چینی. صحبت نیم ساعته ای که میخواستن نیم ساعت به زور گوش بدن، یک ساعت طول کشید، شاید هم بیشتر. بعدم ذره ذره رو سریا رو برگردوندن، بعدم با احترام بدرقه کردن.
بله دیگه، اون شیوه اون برخورد خیلی مهمه.
اون فهمید که الان باید این نکته شو بگه، این دختر منافق نبود، جرأتش رو آشکار کرد، بعد تونست ورق رو برگردونه. اینا دیگه خدا باید به انسان الهام بکنه که چه جور برخورد بکنیم.
و حالا میبینیم خیلی از این دخترای ما الحمدلله این روزها و این شبها میدان دارن برای دفاع از این پرچم.
بله همینجوری،
برای دفاع از
همین نکته مثبته. این نکته مثبت رو ببینیم، این رو سکو قرار بدیم برای نکات مثبت دیگر. این تو نهج البلاغه است، اگر در یک فردی یک صفت خوب باشه، بقیه صفتها رو منتظر باشید، منتها اونو ببینید. شنیدید حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام داشتن با دوستاشون میرفتن، یک سگ مرده جولیده بدبو افتاده بود متعفن، همه دستشون رو گرفتن به بینیشون گفتن چقدر بدبویه. حضرت عیسی سلام الله علیه فرمودن چه دندونای
سفیدی داره،
سفید و قشنگی داره. یعنی خواستم بگن چرا به اون دندونها توجه نکردید؟ یعنی توی رفتار برخورد با دیگران اول اون دندونای سفید، اول نکته مثبت رو ببین.
بله.
اول این جنبه های عیب رو نبین. این راهشه، به نظر من جواب خواهد داد اگر همه ما مسلط بر این تکنیک ها بشویم. پنجم، برخورد منصفانه. فرمود به نصفه یکسر المواصلون، با انصافه که دوستای تو زیاد میشن. حق بده، با اون توی شرایطی بوده، شرایط شما رو نداشته، دقت میکنید؟ شرایط خیلی ها رو نداشته، شرایط نمیدونم معلم ها، شرایط خانوادگی ما ها.
اصلا قصه یه خطی نیست دیگه. آه. خیلی پیچیده است و باید به ابعاد مختلفش آدم اشراف داشته باشه و بعد با تکنیک هایی که هست، مثلا نکته هایی که آجای نظافت فرمودن عوامل محبوبیت بود، اگر این محبوبیت اتفاق بیفته دیگه اون کلام تو به اون جایی که باید بنشینه مینشینه و اثر میکنه.
اینه که الان بعضی میگن توی اجتماعات چیکار کنیم، من میگم رفیق بشید، شماره رو بگیرید، از حقیقت به مجاز، استمرار ارتباط جواب میده. بعضی میخوان با یک تذکر مسئله حل بشه، با یک تذکر حل نمیشه. حل نمیشه، استمرار ارتباط تا بتونیم کتاب بدیم، تا بتونیم اقناع کنیم.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون، متشکرم. حالا برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم، انشالله با حاجای نظافت در کنار شما هستیم. عزیزانم امروز صفحه 200 مصحف شریف و قرآن کریم رو تلاوت میکنن، آیات رو بشنویم در روز دهوالعرض، روز بسیار بسیار بزرگیه، روز بارش رحمت حق تعالی و خوش به حال همه اونهایی که چترشون رو میبندن که زیر این بارش باران رحمت الهی خیس خیس بشن. گوارای وجودتون. باز میگردیم با احترام، همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل على ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی. گفتم خوش به حال همه اونهایی که مشهدن، انشالله سلام ما رو برسونن برای شفای بیماران عزیزمون، شفای مجروحان جنگ رمضان دعا بکنیم. خیلی ها چشم به راه دعای شما هستن برای آرامش و آسایش کشور عزیزمون، برای نصرت رزمندگانمون. حتما دعا بکنیم که این دعاها بدون شک و بدون تردید اثر خواهد داشت. در لحظات و دقایق پایانی برنامه ادامه فرمایشات و مباحث حاجای نظافت عزیز رو خواهیم شنید و بهره‌مند خواهیم شد.
بله، داشتیم میگفتیم اگر کسی دوست داره دست کسی رو بگیره دلش میسوزه از اینکه این حجابش خوب نیست و نگرانشه و قصه دارشه، باید از راهش وارد بشه. بله. هر کاری یک راهی داره. از کدیم ارتباط داشته باشن، استمرار ارتباط مهمه، افضل عمل ادومه و انقله، عجله نکردن هم مهمه. فرمود الهلم والعناد توامان ینتجه هما علو الهمه. اگر همتت بلنده باید هم هلم داشته باشی هم اهل شتاب نباشی، اهل تأنی باشی.
یعنی خیلی صبوری میخواد،
صبوری میخواد قدم به قدم، مثل بعضی که میکاری تا نتیجه بگیری. باید به طرف فرصت داد، باید به طرف مهلت داد و از طرف التماس تفکر داشت و دعوت به تفکر کرد و دعوت به شنیدن و مقایسه دو مسیر. این مسیر انتهاشیه، اون مسیر انتهاشیه. علمداران مسیر برهنگی ترامپ و اونا هستن، علمداران این مسیر این ور هستن، خوبان هستن. باید بگیم این مقایسه خیلی مهمه که فرمود لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر.
اگر فکر میکردیم،
اگر میشنیدیم یا عقل خودمون رو به کار میگرفتیم جهنمی نمیشدیم. ما شرایط تعقل آدم ها رو فراهم کنیم و دعوت به خوبی ها کنیم و صبوری کنیم. و من احسن قولا ممن دعا الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. یه آقایی میگفتش که دیشب خدمتشون بودیم، خیلی مرد شریفی هم بود، زحمت کش. گفتم که چند تا فرزنده؟ گفتن دوتا. بعد گفتن که صحبت فرزند، گفت فرزندان من متاسفانه حجابشون رو گذاشتن کنار.
چقدر هم سخته برای پدر آره. مادر ها.
بعد حالا گفت مادرش هم چادری متدین. گفت میدونی آجا علتش چیه؟ یکی از اینها رفته بود مسجد و یه خانومی بچه بوده، بعد برخورد که زده شد از هر کسی.
چقدر تأثیر داره.
بله، همچنان که اخلاق خوش اثر داره، اخلاق بد هم اثر داره.
ما یک دو دقیقه فرصت
داریم. راه حل بعدی که عرض میکنم، ایجاد نفرت نسبت به مستکبران. خدای متعال فرمود کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. این کراهت اگه ایجاد بشه خود به خود درست میشه، نفرت پیدا کنن. اگر از اون ورگاهی عمل نکنیم که نسبت به حجاب نفرت پیدا کنن، بدتر میشه. فرمود ان القلب اذا اکره امیه. خلاصه یک کاری کنیم فهم اتفاق میفته، بلاغ شکل بگیرد، که امام رضا علیه السلام فرمود لو علموا محاسن کلامنا
لتبعونا،
همه پیروی میکنن. بعد جالبه که رهبر شهید یه بیانی دارن، میگن خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدانند، اگر بدانند پشت این کاری که میکنن چه کسانی هستن قطعا نمیکنن. بعد فرمود من میدانم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل ماه رمضانن، اهل دینن، اهل دعاین، توجه ندارن چه کسی پشت این سیاست مبارزه با حجاب هست. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن پشت این قضیه.
بله، خیلی کار کردن.
میخوام بگم حضرت رهبر شهید میگه اگر بدانن مسئله حل.
بله.
و ما تو این قضیه نتونیم.
و اینجاست که اهمیت جهاد تبیین کاملا واضح و ملموسه و تأکیدات ایشون بر جهاد تبیین رحمت الله علیه. خیلی ممنون و متشکرم از شما. دعا بفرمایید و ان شاء الله خداحافظی بکنید.
خدای به حق محمد و آل محمد، مهر خودت و مهر اولیاءت رو و مهر همه خوبی ها را به نسل ما منتقل بفرما.
الهی آمین.
دست ملت ما رو بگیر.
الهی آمین.
ما را و جوانانمون رو در برابر وسوسه های شیاطین محافظت بفرما.
الهی آمین.
دشمنان اسلام رو، دشمنان امام زمان رو نابود بگردان.
الهی آمین. ان شاء الله. یه وقتی من گفتم عادی نشه دیدن این پرچم گردانی ها و میانداری ها و میدانداری های شما مردم که در قاب تلویزیون هر شب دارید میبینید، تو شبکه‌های مختلف سیما، تو خیابونا وقتی میری مردم سر چهار را، این معجزه عصر و زمان ماست. این بعثتیه که رهبر شهید ما پیشبینی کرده بودند برای این مردم و این از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامیه و کشور عزیزمون. انشالله پاینده باشید و برقرار به امید نصرت و پیروزی جبهه حق و جشن نهایی این نصرت و پیروزی. در پناه خدا باشید. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.